أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دوران امر بین المحظورین بود. دو مرحله از بحث تمام شد. آیا در دوران امر بین المحظورین جای حکم به اباحه شرعیه هست یا نیست؟ آخون فرمود هست، شیخ و ناینی فرمودن نیست. منتها شیخ ادعا کرده انصراف را، ناینی برهان عقلی آورد که گذشت. مرحله دومین بود که آیا در دوران امر بین المحظورین جای براءت شرعی هست یا نه، یکی از اقواله یا یکی از وجوه ها. مرحوم ناینی فرمود نه، جای براءت شرعی نیست. گفتیم شاید آخوندم جزو همین قائلینه، میگه جای براءت شرعی رفع ما لا یعلمون نیست، به بیانی که عرض کردیم. سه تا بیان مزاحم بود، مانع بود، متعرض شد. حاصل این شد که خصوص وجوب، خصوص حرمت، مجرای براءت شرعی است. شک دارم که واجب نماز جمعه یا نه، رفع ما لا یعلمون میگه وجوب ندارد. شک دارم حرام است یا نه، رفع ما لا یعلمون میگه نه حرمت نداره، از جهت حرمتش نگران نباش. خب از جریان این دوتا اصل لازم میاد که من علم پیدا کنم. بله، این دوتا اصل را اگر جاری بکنم یقین پیدا میکنم یکیش خلاف واقع، یا برات از وجوب خلاف واقع است یا برات از حرمت. اینم در جای خود جواب دادن، گفتن علم مخالفت احد الاصلین للواقع ضرری به جریان اصل نمی زند. جایی بین اصلین تعارض است و اصلین جاری نمی شود که از جریانشون اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد. علم دارم یعنی ای آب نجسه یا اون آب نجسه، براءت جاری کنیم اینم حرمت نداره اونم حرمت نداره، این لازم بیاد از جریان اصلین اذن در مخالفت عملیه، اینجا جاری نمی شود. از جریان اصلین عملیین اگر لازم آمد اذن در مخالفت عملیه قطعیه، اون دوتا اصل تعارض می کنن و هیچ کدام جاری نمی شود. و اما اگر از جریان دو اصل اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آمد، ولو یقین داری یکیش خلاف واقع، عیبی نداره. مثل محل بحث ما، اگر شارع مقدس براءت جاری کرد از وجوب و براءت جاری کرد از حرمت، یقین داریم یکی اینا خلاف واقع، ولی از اجرای اینها اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، چون شما در واقع یا فاعلید خب شاید واجب باشه، یا تارکید خب شاید حرام باشه. ما گفتیم نه واجب نه حرام، ما اذن ندادیم در مخالفت عملی قطعیه، چون شما یا فاعلید یا تارک هر کدوم باشید علم به مخالفت پیدا نمی کنید. چون علم به مخالفت پیدا نمی کنید، اذن ما، براءت ما اذن در مخالفت عملیه قطعیه نمی باشد. لذا دو تا اصالت البراءه جاری می شوند و مشکلی ندارند. این دیگه بارها تکرار کردیم، شاید بعضی هم بله شنیده باشن و نبودن، اونها هم شنیدن، ملاک تعارض در دو اصل عملی با ملاک تعارض در امارات فرق می کنن. ملاک تعارض در امارات علم به مخالفت احد مال الواقع، همی که یقین داری یک اماره خلاف واقع تکاذبه، به خلاف ملاک در تعارض اصول که علم به مخالفت یکی سبب تعارض نمی شود. ملاک در تعارض اصول عملیه تو رسائل هم هست این مسئله، به وفور در کفایه هم هست، کم ملاک تعارض در اصول عملیه اینه که از جریان چند دو اصل یا چند اصل لازم بیاد اذن در مخالفت عملیه قطعیه، و چون اذن در مخالفت عملیه قطعیه قبیح هست، پس این دو تا اصل تعارض میکنن و هیچ کدام جاری نمیشه. یا اینکه تنافی در تعبد مثل مثلا استصحاب نجاست و استصحاب طهارت، تنافی در تعبد هم احیانا هم تنافی در تعبد هم سبب معارضه دیگه، تفصیلش موکول به محلش. خب این مرحله دوم بحث. مرحله سوم بحث اونیه که مرحوم آخون متعرض شده. بعضی ها فرمودن که در دوران امر بین المحظورین واجب است اخذ به حده ما، واجب اخذ به حده ما. مرحوم آخون جواب داده فرمودن اینجا جای وجوب تخییری نیست. تفصیل مطلب اینه، وجوب تخییری دو قسمه، وجوب تخییری عقلی و وجوب تخییری شرعی. وجوب تخییری عقلی موردش موارد متزاحمین متساویین، دو تا تکلیف داریم با هم تزاحم کردن و هیچ کدام مرجحی نداره. عقل در متزاحمین متساویین حکم می کند به تخییر، میگه یکیشو اخذ کن. اگر مرجح داشت و مرجحات باب تزاحم نداشت، عقل میگه که تخییر عقلی، میگه یکیشو باید اخذ بکنی. یک قسم از تزاحم تخییر عقلی. قسم دوم تخییر شرعیه، وجوب تخییر شرعی. تخییر شرعی هم دو قسمه، تخییر در مسئله اصولیه اذن فتخیر در باب تعادل و تراجیح، تخییر در حجیت، و یکی هم تخییر در مسئله فرعیه مثل خصال کفارات که شما مخیری بین صیام و شهرین او اطعام 60 مسکین او اطعام رغبت مؤمنه. برمیم تأخیر در مسئله فرعیه، صحبت حجیت نیست، مقام عمله، مسئله فرعیه. سه قسم پس تأخیر ما داریم، سه قسم وجوب تأخیری داریم، وجوب تأخیری عقلی، وجوب تخییر شرعی در مسئله اصولیه، وجوب تخییر شرعی در مسئله فقهیه و فرعیه. ادعا اینه که هر سه قسم این وجوب تخییری در محل کلام جا نداره، جا ندارد کسی بگوید در دوران امر بین المحظورین واجب است اخذ به احد ما تا تخییرن عقلی یا جا نداره. چرا؟ چون این تخییر عقلی در باب تزاحمه که هر دو ملاک دارن، هر دو خطاب دارن، شما قدرت نداری بر امتثال هر دو. دوتا مؤمنن در حال غرق شدنن، انقاذی مؤمنن ملاک داره، خطاب داره، انقذ الغریق، انقاذ اون مؤمنن ملاک داره، خطاب داره، شما قدرت نداری در هر دو رو انقاذ کنی. یکی رو انقاذ کنی دیگری رفته. خب اونجا عقل میگه واجب است یکی از اینها رو انقاذ کنی. تفویت ملاک قبیحه. این در محل کلام منطبق نیست. چرا؟ چون در محل کلام یک ملاک ما بیشتر نداریم. یا ملاک مصلحت اگر واجب باشه، یا ملاک مفسده اگر حرام باشه. ما دو تا ملاک نداریم که عقل بگوید یکی از اینها رو استیفا بکنی. یه ملاک بیشتر نیست، مردده بین این که ملاک ایجا وجوبی باشه یا ملاک تحریمی باشه. و خارجن هم شما دیگه یا فاعل هست یا تارک دیگه. وقتی خارجن یا فاعلی یا تارک معنا نداره. باز عقل بگه که یا انجام بده یا ترک بکن، واجب کنه یا فعل رو یا ترک، اینو معنا نداره دیگه. چون خارجن من یا فاعل هستم یا تارکم. قیاس مقام به باب تزاحم قیاس مع الفارقه، هم از جهت ملاک، استیفای ملاک، و هم از جهت این که اینجا مکلف خالی از احد الامرین نیست دیگه، مجالی برای حکم عقل باقی نمیمانه. به خلاف باب تزاحم میتونه راحت بخوابه، ایش کدوم رو انقاذ نکنه. اونجا عقل میگه نخواب، یکی رو انقاذ کن. اونجا حکم عقل جا داره، اینجا حکم عقل جا نداره. یکی از اینها را بیار. حالا تو نمیگفتی مثلا چطور میشد دیگه، همین میشد، یا فاعل من یا تاری. خب و اما قسم دوم، تخییر شرعی در مسئله فرعی مثل خصال کفارات، باز اینجا معنا نداره. اولا تخییر شرعی در دوران امر بین المحظورین قطعی البطلانه، قطعی العدمه. چرا؟ چون من یقین دارم که یا واجب تعینم یا حرام تعینم، یقین دارم که تخییر نیست در واقع. قطعی العدم از تخییر شرعی بین فعل و ترک اولا. ثانیا تخییر شرعی بین فعل و ترک هم لغو، همون بیانی که الان عرض کردیم. شارع مقدس بفرماید واجب کردم بر تو یا فعل را یا ترک را، اینم لغو. جعل حکم به غرض داعیه، به غرض زاجره. اینجا بله داعی و زاجر نیاز به جعل نداره دیگه، چون من خارجم یا فاعلم یا تارکم، معنا نداره که مرا تحریک کند به فعل یا به فعل او ترک. خصوصی که عیب نداره، تخییر معنا نداره. اللهم کسی بگوید به غرض استناد عیبی نداره، واجب بکند بفرماید یا بیار یا ترک کن، یا انجام بده یا ترک کن، به غرض این که مکلف در وقت عمل بتونه استناد کنه، بگه من میارم چون تو گفتی. ترک کردم چون تو گفتی. وجوب تخییری بین فعل و ترک لغو نیست به غرض استناد، مانعی ندارد. ولیکن این اشکال اول باقیه که وجوب تخییری ما یقین داریم اینجا نیست. تخییر شرعی در مسئله فرعی اینجا وجود نداره. حالا اونها میرسیم. هنوز توسلی که هیچ مشکل همون قدر متیقن محضوره. خب پس وجوب تخییری شرعی در اینجا مجال ندارد، قطعی العدم است، بلکه قطعی التحقق هم هست، لولا جهت لقوی استناد. انصافش اینه که ولو استنادم یه قرضی میتونه باشه، ولی تخییر شرعی بین فعل و ترک عرفیت هم نداره. بگذاریم از محل کلام که اینجا قطعی العدمه، نه، ابتداعاً یک تکلیفی برسد به مکلف بگویم که واجب است بر تو یا بیاری یا ترک کنی، عرفیت نداره. ولو از نظر عقلی امکانم داشته باشم، امر به فعل او ترک عرفی نیست. اینه که ولو لقوم نباشه، عند العقل قبیح نباشد، ولی عند العرف عرفیت نداره. اینه که تخییر شرعی اینجا مجال ندارد. میماند تخییر شرعی در مسئله اصولیه. تخییر شرعی در مسئله اصولیه اشکال ثبوتی نداره. شارع مقدس میتواند بفرماید هر کدوم از این وجوب حرمت را اخذ کردی، بنا گذاشتی، همون را بر تو حجت قرار دادن. یا اصلا واقعا شده در خبرینی که احد هما یعمر و الاخر ینها، این هم محضورین دیگه، خبرینی که احد هما یعمر و الاخر ینها، هیچ مرجعی هم ندارم، قائلین به تخییر مثل آخون میگه اذن فتخیر، اینجا شما مخیری، مخیر در مسئله اصولی، یعنی هر خبری را که اخذ کردی من او را در حقت حجت قرار دادم، عیبی ندارم. تخییر در مسئله اصولی لبش معالش به جعل حجیت اونیه که شما اخذ میکنی، هر کدام را اخذ کردی او را من حجت قرار دادم، عیب نداره. روایتی را که تخییر مخیری، مخیری هر کدام را اخذ بکنی، یعنی هر کدام را اخذ کردی من او را حجت قرار میدم. مجتهد اخذ میکنه خبری را که یعمر، میگه نماز جمعه بخوان، بعد تو رسالش میشه نماز جمعه واجبه، حجت داره دیگه، عیبی نداره. تخییر در مسئله اصولیه بین المحظورین، نه این که ممکنه، واقع واقع پیش قائلین به تخییر ها، مثل مرو آخون سن روایت داریم دو خبر متعارض رسیده، احد هما یعمر و الاخر ینها، منصوصه. اگر کسی اونجا مثل آخون گفت اذن فتخیر، عیبی نداره. چیه؟ نه دیگه، به اخذ حجت میشه دیگه، حجیت تخییریه به اخذ حجت میشه. و اینه در تعادل تراجیح دیگه، در باب حجیت تعیینیه اول حجت است، بعد شما عمل به حجت میکنید. حجیت تخییریه به اخذ شما حجت میشه. و که بحثه که اصلا این ممکنه یا محاله، محل بحث حجیت تخییریه. خب کسی اینجا بگوید اگر طرف وجوب را اخذ کردی احتمال وجوب را همون را من بر تو حجت قرار دادم، فردای قیامت به همون مؤاخذت میکنم. اون باز میشه دو واقعه، یه داستانی داره میاد، حالا یک واقعه را حساب بکنیم که واضح تره. بله؟ عیب نداره. اون میگم تخییرش بدویه یا استمراریه محل بحثه. خب این تخییر در مسئله اصولیه در دوران امر بین المحظورین ثبوتاً اشکالی نداره، ولیکن اثباتاً دلیل نداره. دلیل تخییر اگر درست باشه، محل کلام تخییر رو بعضیا منکرن. اگر ادله تخییر تمام باشه در خبرین متعارضینه. اینجا خبرین متعارضین نیست که، اینجا احتمالین متنافیینه، احتمال وجوب احتمال حرمت. تخییر خلاف قاعده است، دلیل خاص میخواد. دلیل خاص در خبرین متعارضان شامل احتمالین متنافیین که محل کلام است نمی شود. نگویی چه فرق میکنه الغا خصوصیت؟ قیاس نکنی احتمالین را به خبرین. اینا را آخوندم داره. قیاس احتمالین به خبرین قیاس مع الفارقه. چرا؟ میدانید در باب حجیت دوتا مسلک معروفه، مسلک سببیت، مسلک طریقیت. سببیت معتزلی اشعری معمولا اونها قائل به سببیتن، مذهب عدلیه قائل به طریقیته. تو چون مسلک در باب آخوندم در کفایه جاهایی که بحثش آمده رو هر دو مسلک بحث کرده. در باب حجیت دو مسلک، مسلک سببیت، مسلک طریقیت. مسلک سببیت میگوید به قیام خبر بر حکمی او حکم مصلحت دار می شود. خود قیام خبر سبب حدوث مصلحت است. مثل بلوغ الخبر در اخبار من بلغ، بعضی ها می گفتن بلوغ عنوان ثانویه، او را مصلحت دارش می کنه. قیام الخبر سبب می شه این خبر ملاک پیدا کند، قیام اون خبر سبب میشه اون را ملاک پیدا کند. خب اونجا میگم تخییر. این چه ربطی به احتمالین داره؟ در احتمالین احتمال وجوب که ملاک دارش نمی کنه، احتمال حرمت که ملاک دارش نمی کنه. اینه که قیاس احتمالین به خبرین بر مسلک سببیت قیاس مع الفارقه است و پر واضح هست. اما بنابر طریقیت، بنابر طریقیت هم قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون درست است که بنابر طریقیت قیام خبر سبب حدوث مصلحت نمی شود، درسته. ولی خبر خودش یه صفتی را داره و اون صفت اینه که مثلا خبر ثقه غالب الاصابه یه. اگر یادتون باشه در اون بحث، در بحث زن، اوائل بحث زن در کفایه است، در رسائل است، بحث با ابن قبه، میگن آقا چطور میشه شارع مقدس بیاد زن را، خبر ثقه را مثلا این زن خاصی را حجت قرار بده، این تفویت مصلحت الغا در مفسده. اونجا وقت جواب دادن گفتن عیبی نداره، میاد ببینه که شما به علمت خواسته باشی عمل کنی خیلی به خطا میری، ولی خبر ثقه غالب الاصابه یه. اونجا داستان غالب الاصابه بودن را مطرح کردن. خبر خبر که حجت شدن ملاکش اینه که این غالب الاصابت الواقع خبر ثقه، بیشتر ثقه راست میگن دیگه، احیانا دروغ میگن. خب در خبرین اگر شارع مقدس حکم به تخییر کرد، این ملازمه نداره که در احتمالین هم حکم به تخییر کند. چرا؟ چون خبرین صفتی را دارن که احتمالین ندارن. خبرین صفت غالب الاصابه را دارن و احتمالین این صفت را ندارن. خبرین ظن نوعی داریم به موافقتشون للواقع، ظن نوعی ملاک حجیت، ظن نوعی داریم به موافقتشون للواقع در خبرین، ولی در احتمالین ما ظن نوعی نداریم. نه احتمال علم اجمالی داریم. از پس دوران هم بین محظورین اولش گفتیم، در دوران هم بین محظورین علم به اصل الزام داریم. نه علم همش که همه علوم ما از خبر نمیاد که. بله ادله ای که داریم، ادله عقلیه و نقلیه دیگه داریم، یقین پیدا کردیم که، یا مثل این مثالی که زدیم ربطی به خبره نداره دیگه، شک داری رجوعش رجوع هست یا نه، پس وقتیش یا واجب یا حرام، خبره این کار نداره که، مقام افتا دیگه. شک داره مشتهد که آیا، چون شک داره که آیا این تقبیل رجوع حساب میشه یا نه، چون شک داره علم پیدا میکنه، شک منشه علم میشود، چون شک داره رجوع میشه یا نه علم پیدا می کند که این زن یا تمکینش واجبه یا تمکینش حرامه، از اون شک علم حادث می شود. همین جوره اینا فرض کلام رو از دست ندید، در دوران امر بین محظورین علم داریم اصل تکلیف را، مردد از اون تکلیف بین وجوب و حرمه. الان گفتیم مگر آخر زمان بشه ثقه ها زیاد دروغ بگن، و الا طبیعی شمینه دیگه، ثقه ها کم دروغ میگن دیگه. قالب خبرهای ثقات مصیب الالواقع، همین جوره. یا هر کلمه اصابرم خوشتون نیامد، زن نوعی خبر ثقه زن نوعی میاره به واقع، ولی احتمالا زن نوعی نمیاره. پس بین الاحتمالین و خبرین فرق، چون این فرق شما نمیتونی الغا خصوصیت بکنی، شما نمیتونی تنقیح منات قطعی بکنی، بگی آقا خبرین خصوصیت ندارد، در احتمالین هم تخیر ملاک خبرین در قطعا همون ملاکی که در خبر هست قطعا در احتمالین هم هست. نه تنقیه منات قطعی میسر نیست. اینه که درست فرموده مرحوم آخون، قیاس احتمالین به خبرین قیاس معنی فارغ است. در احتمالین بله، در احتمالین شما خالی از فعل او ترک نیستید، اینم که نیاز به جعل اشاره نداره، جعل بکند یا نه شما یا فاعلی یا تارکی، یه فرقم از اینجا پیدا میشه. مقام مقام عمله، مقام حجیت و فتوا نیست و جای تخییر اشاره نمی باشد. نه اونجا هر کدوم فی حد نفسه قالب قاه، فی حد نفسه نشد دیگه، مقتضی داره فی حد نفسه، هر کدام ظن نوعی میارن، هر کدام از خبرین قالب الاصابه. خب پس قول به این که در دوران امر بین المحظورین واجب است اخذ به احدهما حرف باطلیه. علا بعض الفروز مستحیله، علا بعض الفروز دلیل نداره. مرحله چهارم بحث اینه که ما بیایم بگیم نه، در دوران امر بین المحظورین جانب حرمت مقدم اصلا، تقدیم جانب الحرمت بکنیم که یکی از وجوه بود که مرحوم آخوند اشاره کرد. خود مرحوم آخوندن جواب داده در آخر کلامش، فرموده تقدیم جانب الحرمت وجهی نداره، چون اون وجهی که ممکن است تصور بکنید همون وجهی که در باب اجتماع امر و نهی گفتن. بعضی هم در باب اجتماع امر و نهی گفتن نهی مقدمه. چرا؟ چون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، نهی از مفسده میگوید، احتمال حرمت احتمال مفسده است، احتمال وجوب احتمال مصلحت است، دفع مفسده اولا. اولای اینجا از با اولو الارحام بعض و اولا به بعض که آخون گفته در چند جای کفایه، اولای یعنی متعینه، بایده باید جانب حرمت رو مقدم داشت. خب مرحوم آخون جواب داده از این فرمایش هم در باب اجتماع امر نهی و هم اینجا فرموده که نه. توضیح جواب مرحوم آخون با بعض از زیادات اینه که این استدلال ناتمام است صغرن و کبرن. اما کبرن دفع مفسده اولاس از جلب منفعت، این دلیلی نداره. لااقل به نحو کلی دفع هر مفسده ای، چون باید کبرا کلی باشه تا نتیجه بده، دفع هر مفسده ای اولای از جلب منفعت، نه بابا، باید نگاه کرد حساب کرد. رب مصلحت این که بعضی از مفاسد اقوای مصلحت، مثل نماز، دوران امر نماز بخونه یا آب نجس را بخورد، میگیم آب نجس را بخورد مفسده را مرتکب بشود، چون مصلحت نماز اقوای از مفسده آب نجسه. این که دفع هر مفسده ای اولا باشه از جل منفعت، یه حرف بی اساسیه. حرام دیگه، خوردن آب نجس حرام، مفسده بله؟ احکام تابع مسائل و مفاسد دیگه، پس حرام مفسده داره دیگه. این واضحه که ما این کبرا و کلیتها غلطه، که دفع هر مفسده ای اولاس از جلب منفعت. شوخیش اینه که اگر جور باشه نباید انسان ها زن بگیرن، چون بالاخره وقتی زن میگیرن یه مشاکلی یه مفاسدی هست دیگه، مشکلات و مفاسدی هست، ولی حساب میکنن میبینن مسالهش اقوای از مفاسدش هست. بله، دفع مفسده اولای از جل منفعت. نه جور باشه خیلی کارا تعطیل میشه دیگه، ضرر کمی میکنه، یه مشکلاتی پیدا میکنه با این تجارت با این سفر، یه مفاسدی داره، ولی یه پول خیلی گنده هم گیرش میاد. بله، مردم پول گنده رو مقدم میدارن دیگه، دفع دیگه کسی بله بعضی مشقت ها را تحمل نمی کنه برای بعضی از مساله. نه، یه حرف حرفی بی اساسیه که دفع هر مفسده اولای از جلب هر منفعتی، باید حساب کتاب کرد. خب کبرا و کلیتها نادرسته. بله، اگر یه جایی مصلحت و مفسده متساوی بودن، شاید مثلا اینجا الان ترجیح با دفع مفسده باشه، اونم ترجیح نه الزام ها، بله خوردن این مصلحت داره، قوت پیدا میکنیم چنانه، ولی یه مفسده هم داره. فرض بفرمایید که ما اینو بخوریم مبتلا به زکام هم میشیم، مصلحت داره این خربزر خوردن، کیف داره، مصلحت داره، ولی پشت سرش هم زکام هم هست. خب بعید نیست حالا اینجا بگم بهتره، متساوی هم مثلا بهتره، تازه نه الزامی ها باشه. خیلی خیلی از مردم هم سیگار را میکشن، کیفش مصلحت داره، مفسده هم داره، داشته باشه مفسدش، بنا باشه که ما اینجور حساب کتاب بکنیم زندگی تعطیل میشه نمیشه. بله بله خب اون دیگه بعضی ها ممکنم هست از ربقه اغلا. بله خب این هر بی اساسه که دفع هر مفسده اولاس از جلب هر منفعتی در متساویه اینش، اونم به نحو ترجیحی، یعنی اولا، اولای لغوی نه اولای باب ارث، اولای لغوی بعید نیست، اغلا در متساویه اینش، یا حالا متساویه کم متساویه یا شبیه متساویه، بعید نیست اغلا اونجا یه ذمی داشته باشن. تو که میدونستی که این بعدش میفتی زکام پیدا میکنی، چرا خوردی؟ نه عقاب ها، ذم، ذم در حد عقاب، نه الزامی، نه اونجاش بعید نیست. این راجب کبرا. حالا اما صغرا، یه اشکال صغروی هم داره. اولا این که جلب دفع مفسده اولاس از جلب منفعت، این جایی که هم مفسده هست و هم مصلحت هست، در مقام انتخاب سلمنا، اقلا دفع مفسده انتخاب میکن سلمنا، ولی در جایی که یه مفسده باشه یه مصلحتی باشه، در دوران امر بین المحظورین یا مفسده است یا مصلحت، نه هر دو تاش، اگر حرام هم مفسده داره، واجب مصلحت داره. اینجا یه قاعده دیگه نیاز داره، اون قاعده اینجا صغرا نداره، اینجا یه قاعده دیگه نیاز داره که اغلا بگوین دفع مفسده محتمله مقدم است بر جلب منفعت محتمله. این دیگه خیلی زور میخواد که احتمالش هم اغلا اعتنا کنن، بگن اگر یه جای مفسده محتمله مصلحت هم محتمله، دفع مفسده محتمله واجبه. این دیگه در اون یقینیش ما گیر داریم، این محتملش دیگه هیچ اساسی نداره. محل کلام صغرایون کبرانیست از این جد، اولا ثانیان، ثانیان صغرانیست، تمامش رو کنیم، ثانیان صغرانیست، به خاطر اینکه اون کبرا که میگوید دفع مفسده، مقصود از مفسده این مضره، دفع ضرر اولای از جلب منفعت در مقابل منفعت. در احکام صحبت ضرر و نفع نیست، این در بحث انسداد گذشت، چند جای کفایه داستان مطرحه. احکام تابع مصالح و مفاسده، نه تابع مضار و منافع. رب وجوبی که ضرر داره، وجوب خمس ضرر داره میگن، وجوب جهاد ضرر داره میگن، رب حرمتی که نفع داره، شراب رو معاملش حرام کرده، این نفع داره برای ما که حرام کرده شارع مقدس، و فی منافع الناس، منفعت داره حرام کرده. احکام تابع مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد امور معنویه هستن، مصالح اجتماعی، بله واجب از زکات بدیم مصلحت داره، مصلحت اجتماعی، امر اجتماعی، امر معنوی، خمر را بفروشی مفسده ایجاد میکنه، خمر میخورن مردم، بعد ارزم به خدمت شما مست میشن، نمیدونم بدون اختیار همون میکشن و و مفاسد. اون که دفع مفسده اولاد جل منفعت و کبرا دفع ضرر در مقابل جلب منفعت، کبرا اینه. اینجا صغرا نداره که نماز جمعه یا واجبه یا حرام، هیچ کدامش نه منفعت داره ولی با نه ضرر. اگر باشه، اگر که میگم چون محل کلامه، واجب باشه مصلحت داره، حرام باشه مفسده داره. واجب باشه مصلحت اینه که جمع میشوند مردم، نمیدونم از حال هم اطلاع پیدا میکنن، مسائل اجتماعی. کی عاقلا میان مسائل اجتماعی رو مراعات کنن، بگن دفع مفسده اجتماعی از جلب منفعت اجتماعی اولای. اصلا عاقلا کار به مصالح و مفاسد اینا ندارن، عاقلا دنبال ضرر و نفع خودشون هستن. عاقلا شخص یجر منافع را به سوی خودش، هر کس وسیله سیدی داره که منافع را سید کنه. اجتماع، اجتماع نه اخلاق. مثلا عاقلا میگن کار خوبیه، مصالح و مفاسد را عاقلا اینا اخلاق میدانن، اینا را حکم الزامی نمیدانن. خوب آدم اهل ثقافه باشه، فرهنگ بالایی خوبه، واجبه است، اینا وجوب در مصالح و مفاسد اندل و عاقلا وجود نداره. اینه که تقدیم جانب الحرمه به ملاک این که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اینم حرفیست بی اساس. باقی میمونه مرحله اخیر بس، براعت عقلی. آیا در دوران امر بین المحذورین همونطور که جای براعت شرعی بود، آیا جای براعت عقلی هم هست یا نیست؟ اینجا باز مرحوم آخون وارد بحث شده، فرموده در دوران امر بین المحذورین جای براعت عقلی نیست. معروف ناینی هم گفته نیست، معروف آغازی عراقی هم گفته نیست. هر کدوم یه بیان خاص به خودش را داره، مطالعه بفرمایید انشاءالله فردا بحث
کنیم. ضرر محتمل، ضرر محتمل، اگه مقصد من ضرر بگیرید.